سلام به شما که در این کاوش با ما همراه هستیم. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع شاید کمتر شناخته شده ولی خیلی مهم. اختلالای تغذیه و خوردن، اونهایی که خیلی زود شروع میشن توی شیرخارگی یا اوایل کودکی. منبع اصلیمونم بخشای مهمی از کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و ساداک هست که به همین اختلالات پرداخته. قرار سه تا اختلال مشخص رو با هم بررسی کنیم: هرزخواری یا پیکا، اختلال نشخوار و یکی دیگه به اسم اختلال دریافت غذای اجتنابی محدود کنندگی یا آرفید. میخوایم ببینیم اینها چی هستن، چه نشانه هایی دارن و چرا مهمه که بشناسیمشون، چون خب اینها واقعا روی سلامت و رشد بچه ها تأثیر میذارن خیلی بیشتر از یه بد غذای ساده. بسیار خوب، پس شروع کنیم. اولین اختلال هرزخواری یا پیکا. اسمش یکم عجیبه شاید. دقیقاً یعنی چی؟
بله، پیکا. خب تعریفش اینه که فرد به طور مداوم چیزهایی رو میخوره که خوراکی نیستن، یعنی ارزش غذایی ندارن. نکته خیلی مهم اینه که این رفتار باید با سن و سطح رشد فرد جور در نیاد.
آها،
یعنی از یه بچه خیلی کوچیک انتظار داریم چیزها رو بذاره دهنش، ولی در پیکا این قضیه ادامه پیدا میکنه. میشه گفت یه الگوی ثابته و اینکه بخشی از فرهنگ و رسم و رسوم نباشه. مثلا خوردن خاک رست در بعضی جاها هست، اون پیکا نیست و باید حداقل یک ماه هم ادامه داشته باشه تا بشه گفت پیکاست.
پس یعنی خوردن چیزهایی مثل نمیدونم رنگ دیوار، گچ، پارچه، مو، خاک، سنگریزه، حتی پلاستیک یا فلز؟
دقیقا همینا.
خب چرا این نگران کننده است؟ فقط یه عادت عجیبه یا خطرم داره؟
نه، فقط عجیب نیست. نگرانی اصلی اتفاقا همون خطرات جسمیشه. خیلی هم جدی میتونه باشه. همونطور که کاپلان و ساداک هم میگه، بستگی داره چی خورده بشه. مثلا اگه رنگ پوسته شده دیوار باشه، مخصوصا توی خونه های قدیمی تر،
خب
ممکنه مسمومیت با سرب پیش بیاد که برای رشد مغز کودک فاجعه است. یا مثلا خوردن خاک میتونه باعث مشکلات گوارشی بشه، انگل بگیره بچه، یا خیلی وقتا باعث کمخونی فقراهن میشه.
عجب.
یا اگه چیزای تیز و سخت مثل سنگ یا تیکه پلاستیک بخوره، خب خطر انسداد روده هست یا حتی پارگی روده که دیگه اورژانسیه.
واقعا خطرناکه. پس گفتید باید با سطح رشد جور در نیاد، یعنی از یه سنی به بعد این تشخیص رو میذارن معمولا؟
درسته، چون بچه های کوچیک مثلا زیر 1.5-2 سال خیلی چیزا رو به دهن میبرن.
بله طبیعیه.
آره، این بخشی از کنجکاویشونه. برای همین معمولا تشخیص پیکا رو قبل از 18 تا 24 ماهگی نمیذارن، چون سخته بگیم این دیگه از حد طبیعی خارج شده. یه نکته دیگه هم اینه که پیکا ممکنه همراه با کمتوانی ذهنی باشه، ولی لزوما اینطور نیست. یعنی توی بچه‌هایی که رشد کاملا طبیعی دارن هم دیده میشه.
جالبه. پس فقط برای بچه‌هایی که مشکل رشدی دارن نیست. چه چیزای دیگه‌ای باعثش میشه؟ مثلا چرا یه بچه با رشد طبیعی شروع میکنه به خوردن چیزای غیر خوراکی؟
بله، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یه ارتباط جالبی که توی منابع بهش اشاره شده ربطش به کمبودهای تغذیه‌ایه.
کمبود تغذیه‌ای؟
آره، به خصوص کمبود آهن و روی. انگار بدن به یه شکل اشتباهی سعی میکنه کمبودش رو جبران کنه. عوامل محیطی هم خیلی نقش دارن. مثلا کمبود توجه کافی از طرف والدین، یا غفلت، یا محیطی که خیلی محرک جذاب نداره برای بچه.
آها،
انگار بچه با این کار میخواد یه نیازی رو برطرف کنه یا توجه جلب کنه. جالبه که بعضی گزارش ها میگن توی پسرا بیشتر دیده شده.
فهمیدم. پس هم میتونه یه جور نشونه یه مشکل جسمی باشه مثل کمبود آهن، هم یه بازتاب از مسائل محیطی. این یعنی برای تشخیص و درمانش باید همه اینا رو در نظر گرفت. آزمایش خونم لازمه حتما؟ درمانش چطوریه؟
بله حتما، ارزیابی آزمایشگاهی مهمه. باید سطح هموگلوبین خون برای کمخونی چک بشه و سطح سرب خون، مخصوصا اگه شک داریم بچه رنگ یا گچ خورده. درمانش هم معمولا چند جانبه است. اول رویکردهای رفتاری، یعنی با روش‌های رفتار درمانی سعی می‌کنیم این عادت رو تغییر بدیم. دوم، اگه کمبود تغذیه‌ای هست، حتما باید درمان بشه. مثلا مکمل آهن یا روی بدن. سوم، محیط بچه رو باید غنی‌تر کرد. اسباب بازی مناسب، توجه بیشتر، تعامل مثبت‌تر و خب البته نظارت بیشتر برای پیشگیری. اگه کمتوانی ذهنی هم باشه خب درمان پیچیده تر میشه و همکاری چند تا متخصص لازمه.
خیلی خوب توضیح دادید. پس پیکا شد خوردن چیزای غیر خوراکی. حالا بریم سراغ دومی. اختلال نشخوار یا رومینیشن دیسوردر. این اسمش شاید حتی کمتر شنیده شده باشه. این چیه؟
اختلال نشخوار یا رومینیشن. خب، تعریف سادش اینه که فرد مکررن غذایی که خورده رو از معده بر میگردونه به دهان. اما چند تا نکته کلیدی داره که از رفلاکس یا استفراغ عادی متمایزش میکنه.
چه نکتایی؟
اول اینکه معمولا بدون حالت تهوع یا زور زدن یا احساس بد گوارشی اتفاق میافته. دوم اینکه انگار خود بچه یه جورایی فعالانه این کار رو میکنه. صرفا یه بازگشت غیر ارادی نیست. سوم هم این که غذایی برگشته به دهان رو ممکنه دوباره بجوه و قورت بده یا اینکه تف کنه بیرون. این الگو هم مثل پیکا باید حداقل یک ماه ادامه داشته باشه و نباید به خاطر یه مشکل گوارشی مثل رفلاکس شدید GERD یا تنگی پیلور باشه.
این که گفتید فعالانه انجام میده و حتی شاید ناراحت هم نباشه. خیلی عجیبه. چطور میشه فهمید این فقط رفلاکس نوزادی نیست؟ آخه خیلی نوزادا شیر برمیگردونن.
سوال خیلی خوبیه. آره، افتراقش مهمه. توی رفلاکس عادی غذا معمولا خودش میاد بالا، غیر ارادی، و بچه اغلب ناراحت میشه، گریه میکنه. اما توی نشخوار، همونطور که منابع هم میگن، اغلب میشه یه جور تلاش رو دید. مثلا عضلات شکمش رو سفت میکنه، کمرش رو قوس میده، یا با زبون و دهنش حرکات مکیدن یا جویدن انجام میده که غذا بالا بیاد.
عجب!
و نکته عجیبترش اینه که ممکنه وقوع این کار یا بعدش آروم باشه، راضی به نظر برسه، حتی انگار لذت میبره.
لذت میبره؟
بله، این حالت رضایت یا لذت ظاهری یکی از نشانه‌های مهم نشخاره که توی رفلاکس نیست. معمولاً هم بین 3 تا 12 ماهگی شروع میشه.
این حالت رضایت واقعاً غیرمنتظر است، پس ممکنه یه جور خودآرامی براش باشه. ولی خب غذا داره برمیگرده بالا، چه عواقبی داره؟
دقیقاً، ممکنه یه جور مکانیزم خودتنظیمی باشه براش، مخصوصاً اگه محیطش محرک کافی نداره یا روابطش با مراقبین خوب نیست. ولی خب عواقب داره، چون غذا از دست میره، میتونه باعث سوء تغذیه بشه، بچه خوب وزن نگیره، تعادل آب و الکترولیت بدنش ممکنه به هم بخوره، و چون اسید معده هم میاد بالا میتونه به دندوناش آسیب بزنه یا دهنش بو بده.
پس اینجا هم عوامل محیطی نقش دارن.
بله، شباهتایی با پیکا داره. کمبود تحریک حسی و اجتماعی، غفلت، روابط پرتنش والد کودک، اینا میتونن مؤثر باشن. و این هم مثل پیکا ممکنه همراه کمتوانی ذهنی باشه، ولی محدود به اون نیست.
پس باز هم محیط و رابطه با مراقب مهمه. درمانش چطوره؟ اونم مثل پیکا بیشتر رفتاری و محیطیه؟
بله، اساس درمان بیشتر تکنیک‌های رفتاری و بهبود تعاملاته. یه روش هست به اسم وارونه‌سازی عادت یا habit reversal.
وارونه‌سازی عادت؟
آره، یعنی به والدین یا خود بچه اگه بزرگتر باشه یاد میدن که به محض شروع نشانه‌های نشخوان یه کار دیگه انجام بده که با اون تداخل داره. مثلا نفس عمیق بکشه یا یه کار دستی بکنه، یا اینکه حواسش رو پرت کنن، یعنی بلافاصله بعد غذا سرگرمش کنن با بازی جذاب که اصلا فرصت یا فکر نشخوار پیش نیاد. همزمانم باید روی کیفیت رابطه والد کودک کار بشه، توجه مثبت بیشتر بشه، محیطش جذابتر بشه. اینا خیلی مهمن. اگه سوء تغذیه شدید باشه خب مداخله پزشکی و تغذیه‌ای هم لازمه.
بسیار خوب، اینم از نشخوار. میرسیم به اختلال سوم، اختلال دریافت غذای اجتنابی محدود کننده یا ARFID. این یکی به نظر پیچیده تر میاد. شنیدم گاهی با بی‌اشتهای عصبی قاطی میشه. فرق اصلیش چیه؟
دقیقاً، این تمایز خیلی مهمه. نکته کلیدی RFID اینه که فرد غذا رو محدود میکنه یا ازش اجتناب میکنه، اما نه به خاطر ترس از چاقی یا نارضایتی از شکل بدن.
آها،
اون نگرانی‌های مربوط به تصویر بدنی که توی بی‌اشتهای عصبی یا بولیمیا هست اینجا وجود نداره. یا حداقل دلیل اصلی اجتناب از غذا نیست.
پس اگه نگرانی از وزن و ظاهر نیست، چرا اینقدر شدید از غذا خوردن دوری میکنن؟
در عینش معمولاً یکی از این ستاز یا ترکیبی از اینا. اول کلاً یه جور بی‌علاقگی یا بی‌اشتهایی به غذا خوردن، انگار لذتی از غذا نمیبرن. دوم حساسیت خیلی شدید به ویژگی‌های حسی غذا، یعنی بافتش مثلا خیلی نرمه، خیلی سفته یا قاطی پاتیه. بو، طعم، ظاهر یا حتی دماش اذیتشون میکنه و نمیخورن.
که اینطور.
و سوم، ترس از پیامدهای بد خوردن. مثلا یه بار با یه غذا پریده تو گلوش یا بالا آورده یا دلدرد بدی گرفته.
آها، یه تجربه بد.
آره، و بعدش دیگه از اون غذا یا غذاهای شبیه بهش به شدت میترسه و نمیخوره.
پس میتونه دلایل خیلی مختلفی داشته باشه، از بی اشتهایی تا حساسیت به بافت و حتی ترس. خب خیلی از بچه ها بدغذان، بعضی چیزا رو دوست ندارن. چی باعث میشه بگیم این ARFID هست نه یه بدغذایی معمولی؟
نکته خوبیه. ARFID خیلی شدیدتر از بدغذایی معمولیه. برای اینکه تشخیص ARFID داده بشه، این اجتناب یا محدودیت غذایی باید باعث حداقل یکی از این مشکلات جدی شده باشه. اول، کاهش وزن زیاد یا تو بچه ها نرسیدن به وزن و قد مناسب سنشون طبق نمودار رشد.
یعنی روی رشدشون تأثیر بذاره.
دقیقاً. دوم، کمبود تغذیه مهم. مثلا کمخونی، کمبود ویتامینا، چیزی که بالینی مشخص باشه. سوم، وابسته شدن به مکمل‌های غذایی مثل اون شیرخشک‌های مخصوص یا نوشیدنی‌های پرکالری یا حتی نیاز به تغذیه با لوله پیدا کنه.
عجب.
و چهارم، اینکه عملکرد روانی اجتماعیشو به وضوح مختل بشه. مثلا بچه نمیتونه مدرسه غذا بخوره، مهمونی بره یا کل زندگی خانواده تحت شعاع غذا خوردن بچه قرار بگیره.
پس باید پیامدهای جدی داشته باشه. گفتید توی سنین مختلف ممکنه باشه. معمولاً با مشکلات دیگه‌ای هم همراه هست؟
بله، از شیرخوارگی میتونه شروع بشه تا بزرگسالی. شروعش تو کودکی شایع‌تره و اگه درمان نشه میتونه سالها بمونه. یه نکته مهم دیگه که کاپلان و صادوک هم تاکید میکنه، همراهی زیاد ARFID با اختلالات دیگه است.
مثلا چه اختلالاتی؟
خیلی وقتا افراد با ARFID همزمان معیارهای اختلالات استرابی یا اختلال طیف اوتیسم ASD یا وسواس فکری عملی OCD یا بیشفعالی کم توجهی ADHD رو هم دارن. گاهی علائمشون با هم قاطی میشه. مثلا حساسیت‌های حسی تو اوتیسم میتونه مستقیم منجر به الگوریتم غذایی ARFID بشه، یا استراب زیاد باعث ترس از قورت دادن بشه.
پس خیلی پیچیده است واقعا. تشخیص و درمانش حتما باید خیلی دقیق و همه جانبه باشه. درمانش چطوریه با این همه تنوع؟
دقیقاً، درمانش معمولاً کار تیمیه و خب پیچیده تر از اون دوتای قبلیه. اول از همه مهمه که مطمئن شیم مشکل پزشکی دیگه‌ای پشتش نیست. آلرژی، مشکل بل، سلیاک، اینا باید رد بشن. بعدش درمان‌های روانشناختی و رفتاری میان وسط. درمان شناختی رفتاری یا CBT معمولاً خیلی کمک می‌کنه. مخصوصاً روش‌های جدیدترش که روی استراب و ترس و حساسیت‌های حسی کار می‌کنن.
CBT برای این هم کاربرد داره پس.
بله، به فرد کمک میکنه الگوهای فکری و رفتاری اشتباهش رو عوض کنه. کار با خانواده هم خیلی مهمه. آموزش به والدین که چطور موقع غذا خوردن فشار نیارن، محیط رو آروم کنن. مداخلات تغذیه با متخصص تغذیه هم لازمه برای جبران کمبودها، افزایش وزن و کمک به اینکه کم کم تنوع غذایش بیشتر بشه. اگه حساسیت حسی خیلی مطرح باشه، کاردرمانی یا OT میتونه عالی باشه. کمک میکنه بچه تدریجان تحملش نسبت به بافت‌ها و بوها و طعم‌ها بیشتر بشه. و خب اگه اختلال دیگه‌ای مثل استراب یا ADHD هم هست، حتما باید اون هم درمان بشه تا درمان ARFID موفق باشه.
خب فکر میکنم یه مرور خیلی خوب و جامعی داشتیم روی این سه تا اختلال با تکیه بر منبع معتبری مثل کاپلان و صادوک. پس دیدیم پیکا یعنی خوردن چیزای غیر خوراکی، نوشخوار یعنی برگردوندن غذا بدون ناراحتی و ARFID یعنی اجتناب از غذا به دلایلی غیر از نگرانی از وزن. نکته‌ای که به نظرم خیلی مهم بود اینه که هیچ کدوم اینها صرفاً بد غذایی یا یه عادت بد نیستن. اختلالات واقعی‌اً با پیامدهای جدی برای سلامت و رشد و حتی زندگی اجتماعی بچه.
دقیقاً. و همونطور که گفتیم، تشخیص درست هر کدوم و فرق گذاشتن بینشون و بین مشکلات پزشکی دیگه خیلی مهمه، چون درمانهاشون فرق میکنه. فهمیدن اینکه ریشه مشکل کجاست، بیولوژیک، روانشناختی یا محیطی، کلید درمانه. و نقش محیط حمایتی و رابطه خوب با مراقبین هم تقریبا توی هر ستاشون به نحوی برجسته بود.
پس این بحث بهمون یادآوری کرد چقدر باید به الگوهای غذایی بچه‌ها، رفتارشون موقع غذا خوردن و فضایی که توش غذا می‌خورن دقیق‌تر نگاه کنیم. اگه نگرانی داریم ساده نگیریم. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون.
خواهش می‌کنم.
و به عنوان یه نکته پایانی برای شما که گوش می‌کردید تا بهش فکر کنید. با توجه به اهمیتی که تجربیات اولیه غذا خوردن داره و تو منابع هم بهش اشاره شد، به نظرتون چه نشانه های خیلی ظریفی، چیزایی که شاید راحت از کنارشون بگذریم، میتونه تو رفتار یه بچه کوچیک نشون بده که رابطهش با غذا داره مسیر درستی رو نمیره، حتی قبل از اینکه تبدیل به یه اختلال تمام عیار بشه؟ شاید دیدن همین نشانه های اولیه کلید پیشگیری باشه.